дар шурӯи ҳафтаи нав аз студияи марказӣ радиоозодӣ ман шаҳлои гулхоҷа хабаргузори шуро муаррифӣ мекунам. Имрӯз 20 ноябр аст ва сархати мавзӯҳои муҳими барнома. Дар тоҷикистон бо дархости Эмомалӣ Раҳмон бори дигар азмоиши нирӯҳои спадро доир кардаанд. Русия ин дафъа ҳам мушаки искандарро озмуд.
Фикр мекунам размоиш бо муваффақият анҷом ёфт.
Считаю, что учения прошли успешно.
Ҷавоби обдор ба боздоштҳои ғайриқонунии фаъолони ҳуқуқи инсон дар Русия муҷрони кориро барои ҳимоят аз ҳаққи худ омода мекунанд.
Могу уточнить, для какой цели вы используете мои документы, основания для проверки?
Ва зане ки шавҳару се фарзандашро дар солҳои ҷанги Босния куштаанд ба адолат бовар надорад. Фармондаи муттаҳам дар куштори дастаҷамии ҳазорҳо мусулмон интизори ҳукм аст.
Вақте ба ман гуфтанд ки ҷасади писарамро дар қабри дастаҷамӣ ташхис карданд, аз гап мондам.
Дар Тоҷикистон нирӯҳои кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамӣ шеваҳои муборизаи муштарак бо террористон дар шароити кӯҳиро тамрин карданд. Тӯли 10 рӯз дар яке аз размоишгоҳҳои кишвар чанд ҳазор сарбоз сатҳи омодагиро дар вокуниши фаврӣ ба муноқишаи эҳтимолӣ намоиш доданд ва Русия бори дигар мушаки искандарро озмоиш намуд. Амриддин Олимов дар бахши хотимавии машқҳо ҳузур дошт.
Размоиши созмони паймони амнияти дастаҷамӣ дар азмгоҳи ҳарб майдони Хатлон ба анҷом расид. Дар ин тамринҳои низомӣ, ки давоми 10 рӯз дар 6 азмгоҳи ҳудуди Тоҷикистон идома дошт, дар маҷмӯъ беш аз 5000 нафар ҳайати шахсӣ, ҷузутомҳои қувваҳои муштараки вокуниши фаврии спад, 64 адад чархболу ҳавопаймо, зиёда аз 1500 адад навҳои гуногуни техникаҳои зиреҳпӯш ва силоҳу муҳимоти ҷангӣ истифода шуданд. در این رزمایش از تمرینگاه لاهور به سوی هدف معین شده که در رزمگاه حرب میدان جای داشت، مجموع موشک های عملیاتی استراتژی اسکندر ام پرتاب داده شد. گفته می شود این رزمایش غیر نوبتی بوده با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است.
پرزیدنت تاجیکستان
ماه اپریل پرزیدنت تاجیکستان در بیشکک در باره وضعیت سرحد با شرق افغانستان گزارش داد و پیشنهاد کرد تا در ماه نویبر در تاجیکستان باز یک رزمایش برگزار گردد. فکر میکنم رزمایش با موفقیت انجام یافت.
считаю, что учения прошли успешно.
در قسمی نهایی رزمایش رهبریت سپاد، وزیر دفاع تاجیکستان، نماینده‌های حربی کشورهای خارجی و دیگر نهادهای کشور اشتراک کردند. وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی میرزا برگزاری چنین یک رزمایش را در سرحد افغانستان مهم دانست.
значительный успех
рӯйдодҳои чанд моҳи ахир аз он шаҳодат медиҳанд, ки гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ва дигар гурӯҳҳои радикалӣ аз тамоми имкониятҳо истифода мебаранд, то вазъи сиёсии Афғонистонро ноором кунанд ва ба ин восита мавқеи худро дар ин кишвар мустаҳкам кунанд. Ҷой доштани ин зуҳурот дар наздикии сарҳади мо дар пешамон вазифаи муҳимеро мегузорад. Мо бояд нагузорем, ки онҳо ба қаламрави кишварҳои узви СПАД ворид шаванд ва таъсир منفی خود را رسانند.
یک негативное влияние в регионах коллективной безопасности.
گذشت نظامی شرکتداران رزمایش با شمول سربازان و افسران از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی بر رزمایش انجام بخشید. امریدین علیموف، رادیو آزادی، حرب میدان.
میوریم با موضوعی دیگر. یک سازمانی عمومی حقوق در روسیه کوشش دارد سطح آگاهی مجرانی کوری از آسیای مرکزی را برای دفاع از حق خود بالا برد. فعالان حقوق میگویند این قشر پیوسته با بی‌عدالتی‌ها در روسیه روبرو میشود و اکثریت بنابر نداشتن دانش حقوقی نمیتوانند از خود دفاع کنند. ولی آنها باور دارند که بعد شرکت در دوره‌های آموزشی مجرانی کوری حتی در روبروی کارمندان پلیس با جرأت خواهند شد. گزارش نوبتی را هم را تماشا میکنیم.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваши документы?
Могу уточнить, для какой цели вы используете мои документы, основания для проверки?
Ничего себе. У нас сейчас проводится операция «Нелегал».
در مسکو فعالان سازمان بام جهان برای مهاجران آسیای مرکزی دوره‌های آموزشی را برگزار می‌کنند. در این دوره ها برای مهاجران طرز برخورد با مقامات پلیس، تهیه درست حجت ها، جستجوی منزل، داخل و خارج شدن از مرز و با راه صلح‌آمیز حل کردن نزاع را تعلیم می دهند. آموزش اساسا طریق صحنه‌چه ها صورت می گیرد و فعالان با اجرای نقش ها به پرسش های احتمالی پاسخ می دهند.
معمولا مهاجران زبان و حقوق خود را نمی دانند. بنابر این هر امر غیر قانونی پلیس را اجرا میکنند. در سمینار راه های جلوگیری از آن آموزانیده میشود.
سازمان دهندگان دوره آموزشی و مهاجران درباره حالت های قصه کردند که خود آنها به واسطه شاهد شدند.
هدف اصلی آموزش به مهاجران کاری کشورهای همسو تعلیم دادن حقوق آنهاست. همچنین چگونه باید از حق خود دفاع و با کارمندان حفظ حقوق گفتگوزار کرد.
در نوبت اول در این تریننگ حمایه حقوق خود را می آموزیم. زیرا به هنگام دچار شدن با پلیس ما را ترس و هیجان فرا می گیرد. از این وضع چگونه برآمدن را یاد می گیریم.
در اکثر حالات حتی در صورت درست بودن حجت هم پلیس حجت ساخته است گفته پول می گیرد. در این حالت ندانستن زبان مشکلی می آورد.
در این سمینار معلوماتی را گرفتیم که نمی دانستیم. مفید بود. وقتمان تلف نشد.
وقتمان ضایع نمی
شد. 58 از 10% فعالیت من در ماه سپتامبر به آزاد کردن مهاجران بخشیده شده بود که غیر قانونی بازداشت شدند. 0.6% دیگر بازداشت‌های قانونی بودند. فکر میکنم برای مهاجران تنها یک دوره آموزشی و دو حالتی تجربوی ضرور است که آنها عملا خود را محافظت کنند. اطمینان دارم که دفعه سوم آنها به خوبی از عهده این کار
می‌برند. بهتر شدن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان علاقه در زندگی مردم عادی دو طرف مرز تاثیر مثبت گذاشته است. اگر قبلا مشکلات روا و ضرورت عبور پیاده مرز و بدرفتاری مرزبانان ساکنان را از دیدوربینی با خویش و تبر باز می‌داشت، حالا چنین مانع‌ها کمتر شده است. قهرمان گزارش نوبتی ما از سفری در انتظارش به ازبکستان قصه می‌کند که این دفعه به فرق از سال‌های گذشته عبور مرز برایش ناراحت کننده نبوده است.
الا همین خیل عذاب های همین روح ها من در این کتاب تصویر کردم.
صفیه ناصر ساکنی 76 ساله دوشنبه برای نوشتن کتاب داستان نبافت. کافی بود فقط سفرهایش به ازبکستان رو تصویر کند. داستان های سفرهای پر عذاب و مشقت به زادگاهش شهر سمرقند را. تا 20 سال گذشته هر سال با دیداربینی عزیزانش به سمرقند می رفت و از مرز تاجیکستان و ازبکستان می گذشت. مرزی که به گفته صوفیه ناصر مثل سد اسکندری بود، جایی که گذشتن از آن امری محال است.
سرحد بیم هم سرحد بانوی ازبیک بعضی هاشون همشون نه بعضی هاشون بسیار درشت معامله بودن. بر خلطومه خالی میکردن روی میز با خالی میکردن یک افشونده سونی جو بجو میکردیم.
صفیه که 55 سال پیش در تاجیکستان شوهر کرد و اینجا ماند، ماه آگوست این سال با دیدن خویشاوندانش به سمرقند رفت. این دفعه سد اسکندری را ندید.
من باورم نآمد که آدم ها اینقدر معاملشون دیگر میکردین. هم سرحد بانهای ازبیک حیران شدن.
مثل خانم صفیه هزاران نفر از ساکنان تاجیکستان در ازبکستان خیش دارند و اکثرا در شهرهای سمرقند و بخارا. اما از ترس آزار و اذیت مرزبانان ازبکستان کم به دیدن آنها میرفتند.
میخوایم که راه کشوده شد یا ویزا خط کنند و ما همچون خیش تبار رفته رفت آمد کنیم.
از سال 2016 بعدی در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان و گرم شدن روابط تاجیکستان و ازبکستان رفت و آمد بین مردم دو کشور زیاد شده است. 5 شرکتی پیدا شدند که محض سفر به ازبکستان را تشکیل می کنند. شرکت آیستور یکی از آنهاست و خواهشمندان را با اتوبوس به ازبکستان می برد. روزانه 15-20 نفر به آنها مراجعت می کنند.
یعنی مردم طبقه های گوناگون، هم جوان ها و هم کودکان و مسافران، وقتی که ما اعلان دادیم برای سیاحت، همه بسیار می خواهند که روان به تماشا و سیاحت.
مقامات ازبکستان اخیراً گفتند که در 9 ماه سال جاری با 60,000 شهروند تاجیکستان روادید سفر به ازبکستان را دادند. یعنی ماهانه تا 7,000 شهروند تاجیکستان به کشوری همسایه سفر کرده است. با کشوری همسویه‌ای که تا یک سال گذشته در بینشان صدی اسکندری گذاشته بودند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. 22 نوامبر دادگاه جنایت‌های حربی سازمان ملل متحد حکم ژنرال رادکو ملادیچ فرمانده نیروهای سربهای بوسنی را صادر می‌کند. مردم بوسنی محاکمه ملادیچ متهم به کشتاری دسته جمعی سربنیتسا در سال 1995 را 6 سال اینجوری پایگیری دارد. منیرا سولیهویچ که در سربنیتسا شوهر و سه پسر خرده‌اش را از دست داده است می‌گوید جزای مناسبی برای این جنایت وجود ندارد.
منیرا سولیهویچ برای دعا سر قبر شوهر و پسرش می آید. آنها همراه با هزارها مرد و نورس مسلمان بوسنیا در ماه ایولی سال 1995 در سربنیتسا به قتل رسیدند. این آخرین فاجعه در سلسله بدبختی های این خانم بوسنی بود.
دشوار است. از اولین روزهای جنگ فاجعه روی فاجعه بود. 13 ایول سال 1992 من پسرم را از دست دادم. این ابتدای جنگ بود. وای پسرم در خانه هلاک شد. او 20 ساله بود. پسر دیگرم سال 1993 در جبهه کناری سربرنیتسا کشته شد. اون زمان او 19 ساله بود. پسر سیومم مثل شوهرم در سال 1995 به نام نشان شد.
وقتی سربهای بوسنیا زیر سرپرستی رادکو ملادیچ سربنیتسا را اشغال نمودند، صدها مرد و نورس در کوه و جنگل‌های گرد و اطراف پناه بودند. حادثه‌ای که بعد از آن روی داد، بزرگترین جنایت نظامی اروپا بعد جنگ دوم جهانی عنوان گرفته است. سولیهویچ و زنان دیگر در ماشین‌ها بار کرده به شهر توزلا انتقال داده شدند. پس از چندین سال در یکی از قبرهای دسته جمعی باقی مانده های شوهر و پسر سولیهویچ یافت شد.
در یادم نیست که کی جسد شوهرم رو یافته بودم، ولی جسد پسرم رو بعد 19 سال پیدا کردم. بعد 19 سال او رو یافتم. وقتی به من گفتند که جسد پسرم رو در قبری دسته جمعی تشخیص کردند، از قب موندم.
سولیهویچ تنها در کنار مجسمه قربانی های کشتار دسته جمعی سربنیتسا به سر می برد. او می گوید محاکمه ژنرال ملادیچ متهم به جنایت های حربی را زیاد پیگیری نکرده است. در جنجالی که دادگاه جنایت های حربی سازمان ملل متحد به اعلان حکم ملادیچ آماده می شود، سولیهویچ می گوید به فکر او در این قضیه هیچگاه حکم عادلانه صادر نخواهد شد.
باور کنید من نمیتوانم این دادگاه را تماشا کنم. از خدا طلب دارم که به او عمر دراز دهد و او تمام اعضای اویله، تمام عزیزانش را از دست دهد تا ببیند که حیاتی به اویله چی تلخی دارد. اگر به دست من باشد، من به او عمر دراز عرضی میکنم.
پیش بینی می شود که به همین زودی ها حکم ملادیچ صادر شده، یک صحیفه دردناک جنگ بوسنیا پشت سر خواهد شد، ولی احتمال برای سولیهویچ غم و اندوه از این فاجعه هیچ فراموش نشود.
تاجیکستان کارمند سابق وزارت دفاع روسیه دنیس خیسامف را به روسیه استرداد کرد. دنیس خیسامف ماه اپریل سال جاری ضمن بازگشت از عراق و سوریه از طرف کارمندان مقامات انتظامی ترکیه بازداشت شد. او را بنابر داشتن شناسنامه تاجیکستان به مقامات تاجیک تسلیم کردند. ماه گذشته وزارت کارهای داخلی خبر داد که کاپیتان دنیس خیسامف سال 2015 برای قلبکی شناسنامه تاجیکستان را آماده کرده، طریق آن به گروه دولتی اسلامی پیوسته است. برنامه امروز اینجا به پایان رسید. اخباری از اینم بیشتر در وبسایت ما www.ozodi.org، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک و دیگر شبکه‌های اجتماعی. در یوتیوب نیز ما با نام آزادی ویدیو کانال داریم. از اون که امروز هم با ما همراه بودید تشکر سپاسگزاریم. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
خازم سوخ من میگم خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوی گلخوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خبرهای امروز دوشنبه 20 نوامبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم خواهم کرد. روز یکشنبه 19 نوامبر تلاش های انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای تأسیس حکومت ائتلافی با اشتراک 3 حزب دموکرات های مسیحی، حزب سبز ها و حزب دموکرات های آزاد به ناکامی انجامید. کریستیان لیندر رئیس حزب دموکرات های آزاد گفت که مذاکرات بنابر حاصل نشدن اعتماد در بین طرف ها ناکام شد. مرکل از خروج حزب دموکرات های آزاد از مذاکرات اظهار تأسف کرد و گفت
به نظر ما در جاده قرار داشتیم که می توانست ما را به سوزش رساند. البته با گذشت هایی که در نتیجه ائتلاف با شریکان مختلف حاصل می شدند. بنابراین با همه احترامی که ما نسبت به حزب دموکرات های آزاد داریم، متاسفم که نتوانستیم به سوزش برسیم.
مرکل گفت که نیمه دوم روز 20 نوامبر با پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر ملاقات میکند و وضعیت را شرح میدهد. حزب مرکز و چپگرای سوسیال دموکرات تاسیس ائتلاف با مرکل را رد کرد. خود مرکل گفت نمیخواهد به حکومت ائتلافی عبارت از اقلیت ها رهبری کند و احتمال برگزاری انتخابات نو را مطرح کرد. شتاینمایر از حق دعوت انتخابات برخوردار است، اما بعضی رهبران آلمان از آن نگران شدند که با انتخابات نو حزب راستگرای آلترناتیو آلمان میتواند بیشتر از 13% که در انتخابات گذشته صاحب شد رقم بیارد. رئیس پارلمان قزاقستان نورلان نگمتولین حرفهای امروزی پرزیدنت قرغیزستان الماسبک اوتامبویف را که در نشست خبری در شهر بیشکک صدا دادند بی‌مسئولیتی و عوام‌فریبان نامید. با گفته نگمتولین، پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف از مردم قرغیزستان پشتیبانی میکرد و میکند. میدانم که مردم قرغیزستان هم همیشه نسبت به رهبری قزاقستان اظهار صمیمیت و سپاسگزاری دارند. از این رو همه این سخنهای خالی عوام‌فریبانه و بی‌مسئولیتانه اوتامبویف با مناسبت های برادرانه ما خلل نمی رسانند، گفت نگمتولین. آنچه به خودی اوتامبویف رب دارد به همه معلوم است که در سالهای پریزیدنتیش وی به هیچ نتیجه نایل نشد، نه در اقتصاد نه در سیاست، و هنگامی رفتنش هم نداشتنی فرهنگ سیاسی و داخلی را به نمایش گذاشت، افزود رئیس پارلمان قزاقستان. در نشست مطبوعاتی 20 نوامبر در شهر بیشکک، پرزیدنت عملکننده قرغیزستان الماسبک اوتامبویف گفت که از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خواسته است به بحران قزاقستان و قرغیزستان دخالت کند. اوتامبویف دوباره وضع مرزی دو کشور را محاصره عنوان کرد. در همین حال وی گفت نمیخواهد یادآور شود که به همسایه ها برای آینده درس خوبی داده است. 112 کارمند شرکت امید 88 به خاطر نپرداختن حق مزدشان از جانب این شرکت به آژانسی ضد فساد شکایت بردند. کارمندان شرکت گفتند که معاش 3 ماهشان پرداخت نشده است و مسئولین امید 88 با وعده امروز و پگاه از پرداخت معاششان سرکشی میکنند. قضیه شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت بزرگی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان دوام بیش از 1 ماه اخیر ادامه دارد و 2 رهبر ارشد آن نیز در بازداشت میباشند. کارمندان شرکت امید 88 میگویند هر یکی آنها به حساب میانه 780 سومانی معاش دریافت میکنند و حق مزد هر یکی آنها برای 3 ماه بیشتر از 2300 سومانی را تشکیل میدهد. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش بیشتر از 1 ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت بزرگ تامین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر امسال رئیس جمهور امامعلی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به امید 88 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ ها را برگردانده نتوانست. با اطلاع رسانه های ایران، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خیرالله صمدی در سوریه کشته شده است. نخبگان قوه های مسلح ایران برای حمایت پرزیدنت بشار اسد در شرایط جنگ شهروندی 6 ساله در سوریه قرار دارند. فرمانده ایرانی در نتیجه 1 زد و خورد با جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی جان باخته است. خبرگزاری ایرانی فارس 19 نوامبر خبر داد که صمدی 16 نوامبر در جنگ های شهر ابو کمال سوریه در نزدیکی مرز ایران کشته شد. بنیاد ایرانی خاطره شهیدان ماه نوامبر سال 2016 خبر داد که در جنگ های سوریه بیش از 1000 جنگاور تهران جان باختند. میان آنها فرماندهان بلندپایه نیز هستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
پرزیدنت زیمبابوه روبرت موگابه علی‌رغم انتظارهای زیاد استعفای خود را این نوبت نیز اعلان نکرد. طی چند روز اخیر هزارها ساکن این کشور برکناری رهبری 93 ساله را از قدرت طلب میکردند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. روبرت موگابه گفت سیاست سازش ملی سالهای 1980 به رهبری در حفظ یگانگی زیمبابوه نقش مهم میبازد. اظهار باوری کرد که از این به بعد مردم زیمبابوه با نظر داشت زحمت هایی که در گذشته کشیده است و بهایی که پرداخت شده است در فکری پیشرفت و آینده خواهد بود. این پیام را موگابه به مردم کشورش در احاطه مقام های بلند پایه ماموریت خود و نظامیان ارائه کرد و هنگامی ارائه پیام بارها در مانده سخن و صحیفه های خود را چند بار با هم آمیخته کرد.
من به حیث پرزیدنت و سرفرمانده نیروهای مسلح مشکلی ها را اعتراف میکنم. باور دارم که آنها مشکلی ها را با نیت نیک و وطن دوستانه با ارزوی نظم و ثبات کشور مطرح کردند.
خبرنگاران خارجی مقیم حرار در باره تبدلات عجیب در زیمبابوه خبر میدهند که پرزیدنت خودکامه آن دستکم برای چند روز دیگر سر قدرت خواهد ماند. روز 19 نوامبر ده ها هزار ساکن زیمبابوه با کوچه های پایتخت این کشور شهر حرار برآمده استعفای پرزیدنت روبرت موگابه را طلب کردند. موگابه 93 ساله 37 سال می شود که زمام قدرت در این کشور آفریقای جنوبی را در دست دارد. اما در آغاز هفته گذشته نظامیان زیمبابوه گفتند که اداره حکومت را به دست گرفتند. بعدان گزارش ها رسید که گویا همسر موگابه به نمیبیا فرار کرده است. گریس موگابه 53 ساله پیشگویی میشد که جایگزینی شوهرش خواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید ساکنان زیمبابوه احساس خوشی خود را از این وضعیت پنهان نمیکردند. فرانک موتسیندیوه 34 ساله که در دست پرچم زیمبابوه را داشت به خبرگزاری رویترز گفت این اشک شادی است و گفت تمام عمر این روز را انتظار بود و بالاخره آن فرا رسید. بالاخره ما آزاد شدیم گفت وی. برخی از اعتراضگران دیگر شعار نیست بود سلاله موگابه را بالا میکردند و بعضی دیگر نظامیان را به آغوش میکشیدند. زین مفتی 22 ساله با اشاره به عکس فرمانده ارتش کنستانتین چیونگی و معاون سابق رئیس جمهور امرسون ننگاگوا گفت در حال حاضر رهبران ما اینهایند و گفت آرزوی من این است که زیمبابوه نو را ببینم. کارشناسان میگویند در دوام نزدیک 40 سال رهبری روبرت موگابه در زیمبابوه این کشور به یکی از قشقترین دولت ها در قاره افریقا تبدیل شد و میزان میانه دراز عمری در این کشور 49 سال را تشکیل میدهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حکومت افغانستان به ساکنان دهه شپد ناحیه روشان تاجیکستان که در پی ترکش های ساختمانی در افغانستان همسایه مکتب و خانه های اسقامتی مردمش تخریب شده است جبران پولی پرداخت نمود. ولی مقامات ناحیه میگویند که مبلغ تمام خراجات ضرر وارده را نمی پوشاند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولین جماعت دهاتی به نام مومنشا عبدالواسی و ناحیه روشان که دهه شپد به حدودهای ماموری آن شامل می شود میگویند بعد شکایت زیاد مقامات جماعت دهات و پخش خبرها در سامانه ها آید به ترکش های راه سازان آن سوی مرز سفارتخانه افغانستان یاری حکومت کابل را به روشان سال کرد. نازیگل عبدالواحد و رئیس جماعت دهات مومنشا عبدالولی و ناحیه روشان روز 20 نوامبر با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت از جانب سفارت افغانستان به دست جماعت مبلغ در حجم 36 هزار سامانه رسید و این مبلغ به آسیب دیده ها رسانیده شد. و افزود به هر خانواده آسیب دیده 2000 سامانه تقسیم کرده شد. به مکتب همگانی دهه شپد که آسیب جدی دیده یک طلبه این مکتب هم جراحت برداشته بود حدود 8000 سامانه جدا کرده شد. ولی این مبلغ هم خیلی ناکفایه است و به مراتب کمتر از ضرر ساکنان است گفت نازیگل عبدالواحد. و
همه قسمو دو قسمه
خوشبختانه مبلغی گرفته که اون طرف را میگن خسروز زیادتر دیدن. این طرف نگذارم مردم این طرف با خسروز زیاد میدیدشتن. کمه یه چی نیست این. برای امو خسروزش چی نیست. اما مردم زیادتر خسروز این مبلغی چی نیست این.
دهه شپدی ناحیه روشان در 62 کیلومتری مرکز این ناحیه قرار داشته، در آن 47 خانواده به سر میبرد. این روستا با دهه غومه ناحیه روشان افغانستان همسایه میباشد. میان این دو دهه و مرز دولتی رودخانه پنج جاری است، ولی فاصله میان دو دهه چندان زیاد نیست و از همین خاطر هم آثار کارهای ساختمانی در منطقه کوهی بدخشان افغانستان که ماهای مرد سال جاری شروع شد در فاصله 10 کیلومتر در حدود تاجیکستان احساس می شود. ساکنان روستای تاجیکستان می خواهند که کار ساختمانچیان افغان با رعایت معیارهای بی خطر صورت گرفته، در صورت ترکش در پشته های کوهی جانب تاجیکستان پیشکی آگاهانیده شده و تدبیرهای بی خطر در این سوی دریا هم اندیشیده شود. ماه ایون سال روان ساکنان شپد به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که در دوام دو ماه کارهای ساختمانی در روشان افغانستان 15 منزل ساکنان دهه تاجیکستانی آسیب دید. آن زمان مقامات ناحیه روشان با ارسال نامه به وزارت امور خارجه تاجیکستان درخواست کردند که در مذاکرات با جانب افغانستان مسئله بی خطر پیش بردن کارهای ساختمانی را در میان گذارند. درباره ناکفایگی جبران پولی از جانب افغانستان پرداخت شده، زبیده علی محمد و دیرکتور مکتب رقم یکم دهی شپدی ناحیه روشان نیز شکایت کرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مبلغ را گرفتن و یک قسمی شکست و ریخت را انجام دادن، اما باز هم این مبلغ کم است.
ده تا تمام کلون کیزه باز چیکار تو دیگه من ازو میکشم که زنگ زدن که بونه میخیشه دو خصو ما نه دادم دیگه من عیب میدون حالا اما سومه که اصلا نه حالا ما سومه اثر داشتیم من اما تمام کنم.
برخی ساکنان دهی شپد میگویند از بس که مبلغ ناچیز است، آنها نتوانستند بام‌های خود را پر تعمیر کنند. این ساکنان میگویند هیچ اختلافی با برنامه‌های راهسازی همسایه کشور ندارند، ولی ترکش‌های ساختمانی که برای وسیع‌تر کردن راه‌های کوهی انجام می‌شوند آنها را نگران کرده است. راهسازان افغانستان در ناحیه روشان ولایت بدخشان ماه مرد سال روان برای تخت و هموار کردن راه به ترکانیدن کوه‌های اطراف شروع کرده. کارهای ساختمانچیان افغان در فرصت برای آنها مناسب صورت گرفته، ولی جانب تاجیکستان میگوید که از برنامه‌های ساختمانی همسایه کشور پیشکی آگاهانیده نشدند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و یک قطعه مرزی آن از حدود ولایت بدخشان میگذرد.
تقدیر یاداری یا تو هم
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان
آینده ساز
ویژه گفتاری آینده ساز را در این روزهای سرد تیره ماهی از دوشنبه شروع میکنیم. درود دوستانی خوب و با وفای مادر، هر کجایی که هستید ما برایتون صحتی و خوشحالی میخواهیم.
ولی امیدواریم هر کجایی هستید و به هر کاری که مشغولید باز هم از آینده ساز خود دور بودن نمیخواهید و انتظاری مطلب و خبرها از روزگاری جوانان تاجیک و خارج هستید. روز و روزگارتون خوش دوستی بسیار گرامی. و من سروینوس هستم، امروز با زرنگیز در این گفتار همراهتان.
و بازم ما و بازم گفتاری شما آینده ساز است روی موجی آزادی. خب خبرهای جدی و داغ از گوشه و کنار دنیا و تاجیکستان رو شما علاکه شنیدید و طریق سامونه آزادی نقطه آرکم دیدید. حالا صحبت ما صرف اطراف جوانان و از حیات آنها است.
اگر دقیق و مشخص بگویم امروز سر این چند موضوع با هم صحبت و بحث و اندیشه خواهیم کرد. حالا با توجه باشید، امروز در آینده ساز
تلاش یک جوان از بدخشان برای حفظ زبان مادریش، نشر نخستین رمان با زبان شغنی.
قهوه‌خانه غیرعادی در دوشنبه نورسان گرفتار اوتیسم را تهیه غذا و تقدیم آن به مشتریان را می‌آموزند.
تاجیکان تحمل پذیرند، چی را تحمل می‌کنند و چی را نه؟
امیدواریم با ما تا 25 دقیقه دیگر هستید و شرح این مطلب ها رو خواهید شنید. حالا باید تازه های جوانان رو بشنویم. همکاری ما شادمانی یتیم با خبرها ما رو همراهی میکند. بفرما شادمان.
یک نظرسنجی در روسیه نشان داده است که نصف مردمی این کشور به خدا اعتقاد دارند. در میان مسیحیان پراوسلاو در روسیه 58% گفتند که به خدا باور دارند. عین زمان نظرسنجی لیوادا سنتر نشان داده است تنها اعتقاد سیکی آنها قوی بوده است. در میان مردم روسیه هر هشتمی آنها به خدا باور نداشتند و یا شک داشتند که خدا وجود دارد. نظرسنجی لیوادا سنتر ماه اکتبر انجام شده است و نشان داده است که 40% مردم روسیه با وجود دوزخ و شیطان باور دارند. با گفته جامعه شناسان 75% مردم روسیه خود را مسیحی پراوسلاو می شمارند. تعداد پیروان این مذهب در جهان 260 میلیون نفر را تشکیل می دهد و تقریبا 100 میلیون نفر آنها در روسیه زندگی می کنند. رهبر اداره مسلمانان ازبکستان عثمان خان علیمو دستور داده است که در نزد تمام مؤسسه های تعلیمی دینی این کشور کورس های آموزش کتاب قرآن، تجوید و زبان عربی تشکیل کرده شود. این دوره آموزشی 6 ماهه و پولکی بوده، مبلغ تحصیل 1 میلیون سوم معادل 123 دلار را تشکیل می دهد. با گفته معاون رهبر اداره شیخ عبدالعزیز منصور، این گونه دوره های آموزشی در 11 مؤسسه تعلیمی ازبکستان تشکیل شده، از 1 دکبر سال روان بیش از 700 نفر می توانند در آنها کتاب قرآن، تجوید و زبان عربی را آموزند. با فرمان رهبر اداره مسلمانان ازبکستان، کورس های آموزش مذکور در 9 مؤسسه تحصیلات میانه دینی، یک مدرسه، یک دانشکده و یک دانشگاه آن کشور تشکیل خواهد شد. شیخ عبدالعزیز منصور میگوید این تصمیم در پی مراجعات زیاد ساکنان به این نهاد گرفته شده است، چون قانونگذاری ازبکستان آموزش دینی را با راه خصوصی منع میکند. تحمینه نیازوه آوازخانی جوان تاجیک میگوید در مرحله اول آزمون یوروویژن 2018 موفق شده است و حالا با وی دستگیری هموطنانش ضرور است. آوازخانی جوان تحمینه نیازوه نامزدی خود را در آزمون یوروویژن 2018 پیشبری کرده است. آوازخان در این آزمون از نام کشوری اروپایی سان مارینو شرکت خواهد کرد. تحمینه میگوید سان مارینو در اینترنت برای انتخاب نمایندهش در یوروویژن 2018 آزمون اعلان کرد و او نیز بختی خود را سنجید و از دوره اول آن گذشت و گفت من دوره انتخابی را گذشتم اکنون باید همچون آوازخوان در وبگاه آزمون که آنجا سرود من است پسندی بیشتر جمع آورم. با گفته آوازخوان در صورت بعد از آوردن پسندی بسیار و به ده گانه بهترین آوازخوان های سن مارینو وارد خواهد شد و رقابت را برای شرکت در یوروویژن 2018 ادامه خواهد داد. و افزود سازمان دهنده یوروویژن در سن مارینو گفتند که هرچند پیش از این نام کشور تاجیکستان را نشانیده بودند، ولی فکر میکنند که احتمال اینکه تخمینا نیازوا سن مارینو را در یوروویژن 2018 معرفی میکند بسیار است. تخمینا نیازوا خبر داد که با ترانه مشهور سرند نامزدی خود را به آزمون ملی سن مارینو برای انتخاب نماینده این کشور در یوروویژن 2018 پیشنهاد کرده است. تخمینا نیازوا نخستین آوازخوان از تاجیکستان است که برای شرکت در آزمون یوروویژن عزم کرده است. تا کنون هیچ نماینده تاجیکستان در این سبقت بهترین آوازخوان های اروپا حضور پیدا نکرده است. آزمون یوروویژن 2018 ماه می در لیسابون پایتخت پرتغالیا برگزار خواهد شد.
تشکر شادمان. ما به تخمین نیاز و در این راهی جدی پیش گرفته برور می خواهیم. ضمناً علیم شیرین فاهنگساز معروف تاجیک از انجام کار روی یک آهنگ نوی صدرالدین نجمی‌الدین خبر داده است. این ترانه هم طفل میانمار نام داشته است. علیم شیرین در صفحه فیسبوکی خود نوشته است که تنها یک آهنگ نیست بلکه یک اثری قوی موسیقی است. او همچنین از آهنگ ترانه نوی صدرالدین توصیف کرده است. این آهنگ هنوز در راه است و به زودی پیشنهاد مخلصان می شده است. اما ما حالا در آینده ساز امکان شنیدنی یک ترانه نوی دیگری صدرالدین رو داریم که در وصف وطن است.
تاجیکستان قلب من، دنیای من، جان منی. تاجیکستان هستی و وجدان و ایمان منی. گفت سرور من کفیلم بر امنی این وطن. گفتم از شوق دل تو تاجیکستانی منی. گفت سرور من کفیلم بری امنی این وطن. گفتم از شوق دل تو تاجیکستانی منی. چشم سارانش شده بر نامه اهلی بشر. آب جان بخشی وطن بر در درمانی منی. مردمان را دید آسوده زی پشتی زندگی. شکر گویم ای وطن دنیای ارمانی منی. تاجیکستان قلب من، دنیای من، جان تاجیکستان هستی و وجدان و ایمان منی. گفت سرور من کفیلم بر امنی این وطن. گفتم اسد شوق دل تو تاجیکستانی منی. گفت سرور من کفیلم بر امنی این وطن. گفتم اسد شوق دل تو تاجیکستانی منی.
ساز رو با این آهنگ و مطلب های وعدگی دیگر پای میگیریم.
زرنگیز کبینم این چی کتاب است در دستت؟ یا اگر خونده تمومش کرده باشی بعد از برنامه به من هم بده که خونم.
ای سربیناز، این را تو نمیفهمی.
او با این کدام زبان است که تو میفهمی و من نه؟
این یک رمان خوب عشقی است، اما به زبان شوغنی، یکی از زبانهای پامیری. در زیم نگویان نخستین رمان و یک اثری بدیعی در شکل نثر است که با زبان شوغنی نوشته شده است و ضمناً اولین کتابی یک جوان 31 ساله تاجیک هم هست.
فهمو جولی بودگیستان، ولی برای چی با تاجیکی ننوشته است که همه خونده تواند مثل من؟
چون که سروینوس مقصد اینجا حفظ زبان شغنی است. مؤلف جوان این کتاب میخواهد زبان مادریش را هم سالان او فراموش نکنند. اصلا زبان شغنی یکی از گویش های گروه زبان پامیری است که در حال نابودی قرار دارد و نشر نخستین داستان با این زبان هم اکثر گویشورانش را به کاهش یافتن خطر نابودی آن امیدوار کرده است.
فهمو نام این کتاب چی است زرنگز؟
نامش اگر زندگی از نو شروع شود یا زندگی از نو سسود سر، همنامی یک آهنگ معروف شاعر و آوازخوان بدخشان لیدوش حبیب است. سروینوس بیا بهترش وقتی شنونده ها را زیاد نگیریم و یک باره به همکارم افسانه اکابیر شاه میکروفون بدهیم. او در این باره گزارش دارد و همه را به ما میگوید.
زندگی از نو سسود سر یا اگر زندگی دوباره شروع شود که داستان عشق است، به عنوان اولین کتاب بدیعی به زبان شغنی، تحول جشنگیر در رشد این گروه زبان ها دانسته می شود. نویسنده این کتاب یک جوان 31 ساله در شهر خاروق بدخشان است. خدابخش اصلا اقتصاددان است و در صفحه اولی کتاب نخستین خود هم گفته است نه عالم است و نه زبانشناس، فقط یک گوینده عادی زبان شغنانی یا به قول خودش یک پامیری بوز است که خواسته است با کتاب خود رفهای قریب خالی کتابخانه زبانهای پامیری را پر کند. خدابخش با تأسف میگوید امروز کلمه های زیاد زبان شغنی زیر تاثیر زبانهای دیگر فراموش شده است.
در پی بعضی فکر و احساس وطن دوست داری به خلاصه رسیدم که زبانهای بدخشانی در حال نشوی قرار دارد. وقتی زبان گم می شود، خطر از بین رفتن یک فرهنگ و حتی مردم به میان می آید.
زندگی از نو سسر داستان عشق سه جوان است، به اصطلاح یک عشق سه گوشه که پایان خوشی دارد. قهرمانان آن دو جوانی دلداده برزو و علیه در یادبود آوازخوان و ترانه‌سرای معروف بدخشان لیدوش حبیب با هم وامیخورند و عاشق میشوند. عنوان کتاب هم برگرفته از ترانه معروف لیدوش است که با زبان شغنی سروده است. در کتاب همچنین موضوع و مشکلات دیگری مثل مناسبت جوانان با والدان و تلاش دزدیده و به افغانستان بردن دختر هم هست. خدابخش در آیله شاعره بدخشانی گلنسور رزوانشوی و به دنیا آمده است و خودش هم ذوق شعر نویسی داشت. اما وقتی تصمیم نوشتن یک داستان را گرفت، به او گفتند که این کار آسان نیست. برای آشنایی با سبک اثر بدیعی، نویسنده جوان به پژوهشگاه زبان پامیری مراجعه کرد، ولی بجز اثرهای علمی چیزی نیافت. تصمیم گرفت با اسلوبی به خود خاص و به زبان عادی و کوچگی رو بیارد. آنهایی که داستان عشق زندگی از نو سسر را مطالعه کردند میگویند آن خیلی جالب و با زبانی برای مردم این منطقه فهم و انشا شده است. برای صفا علی نظر این داستان خدابخش اولین رمانی بود که با زبان مادری خود خواند.
مثلا بسیار آدمان هستند که امروز مهاجرت میکنند در یک منطقه دیگر عالم، مثلا در اروپا و در امریکا و دیگر جای زندگی میکنند، محیط دیگر است و البته محیط به واسطه با زبان با کودکان اون او تاثیر میرساند. این کتاب وقتی که از چوب برآمد، بسیار دوستان من از دیگر کشورهای عالم زنگ زده و گفتن که چه خیل همین کتاب رو دسترس میکنن، الکترونی وجود دارد یا نه.
و اونهایی هم هستن که به کتاب دیدگاه انتقادی دارند. صفدر رجب‌بکوف یکی از کارمندان مرکز اسماعیلیه الفبای را که برای انشاء کتاب انتخاب شده بسیار سخت و نامناسب میداند. با باور او این الفبا برای کودکان نامفهوم است. منظور سفر چند حرفی از الفبای زبان شغنی است که مؤلف کتاب در برابر سیریلیک از آن استفاده کرده است. یونسکو یا بنیاد جهانی آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد 10 زبان را در تاجیکستان به فهرست زبان‌های در حال نابودی قرار داده است. یکی از این زبان‌ها هم زبان شغنی است. در مجموع در بدخشان حدوداً 100 هزار نفر با این زبان صحبت می‌کنند. برخی از دانشمندان بر این باورند که وضع زبان شغنی در میان زبان‌های دیگر بدخشان نسبتاً بهتر است، چون آن به هر صورت زبان مرکزی ولایت و هم زبان تجارت در این منطقه است. در گذشته هم کتاب‌های به زبان забони шохни чоп шуданд, аммо ҳамаи онҳо китоби шеър ё асарҳои илмию афсонаҳо ҳастанд. Таваҷҷӯҳи нависандагони забони шохни ба назм камтар будааст. Бештари коршиносон дар ин маврид иттифоқи назар доранд ки интишори ин гуна осор барои ҳифзи забонҳои дар маърази хатар кӯмак мекунад. Назирхудо Дастанбоев мегӯяд, ҳоло дар Тоҷикистон барои таълифи китоб бо забонҳои дар маърази хатар фазои хубе ҳаст ва нависандаҳо метавонанд масалан ба забонҳои помирӣ бедуни мушкил асару китобҳо иншо кунанд.
Ман фикр мекунам, ки теъдоди асарҳои насрӣ ангуштшумор аст. Бинобар ҳамин, аз яке сабаби асосиаш аз ин иборат аст, ки дастрасиаш хеле вай аст, мушкил аст. Мардум мехонад оро, лекин фикр мекунам, ки ба теъдоди кам аст. Хонандааш теъдоди кам аст, умуман муштариёнаш хеле кам аст. Лекин фикр мекунам, ки бояд нависанд, бояд эҷод кунанд. از اون خاطر که شاید وقتی که بسیارتر می شود، معمولتر می شود، بعضی صدمه هایی که سنی هستند از بین خواهند رفت.
دانندگان زبان شغنی امیدوارند که زندگی از نو تسوید سر تنها کتاب منصور به این زبان نخواهد بود. خدا بخش و نویسنده جوان داستان عشقی با زبان شغنی هم از حالا به نوشتن دومین داستان خود آغاز کرده است. این کتاب او هم با زبان شغنی است.
تشکر از افسانه و با خدا بخش نویسنده جوانی شغنی. ما هم در این راه پیش گرفتش برار می خواهیم. امیدوارم این جوان به هدف می رسد و می تواند با اثر و کتاب های خود در حفظ زبان مادریش سهم خود را گذارد.
بله، کار خوب است و امیدوارم در برابر رومان ها با زبان شغنی برای جوانان دیگر منطقه های تاجیکستان هم خدا بخش اثرهای جالب ایجاد خواهد کرد. در ضمن سروینوز در بالا گفتم نام کتاب خدا بخش زندگی از نو سیاست سر از یک ترانه لیدوش گرفته شده است. حالا پاره از این آهنگ را هم در آینده ساز خواهیم شنید.
زندگی از نو سر تویم جهان هر شکوب جد سلجکم فک جا قلندر تو نیزم تو نا برو جد تو نیزم تو نا برو جد زندگی هست نو تسوسر تویم جهان هر شکوب جد جاتم فوق جا قلندر تو نتم تو نا وروجت تو نتم تو نا وروجت قسم خام تو کی باور غیر تو در دیگه غاتی هرگزم عوض نجوجد.
آینده سازی شما است روی موج آزادی. ضمناً دوستی عزیز، یادتون باشد چند پیش از قرغیزستان یک خبر در رابطه با کارگاه داشتیم که با بیماران اوتیسم و یا در خودماندگی آشپزی می‌آموزند. گفتیم در این کارگاه 5 نفر بیماران کار می‌کنند و غذاهایی که آنها تهیه می‌کنند طلبات زیاد دارد.
بله، یاد دارم سروینوس، اقدامی واقعاً عجیب بود.
اکنون این کار در دوشنبه هم عملی می‌شود. زرنگیز در دوشنبه قهوه‌خانه تأسیس یافته است که در آن نورسان گرفتاری اوتیسم تهیه غذا و تقدیم آن به مشتریان را می‌آموزند.
خیلی خوب.
مهارت آشپزی در اینجا به خاطر آموخته می شود که تا آنها در آینده ریسک خود را پیدا کنند و دستنگر دیگران نباشند.
واقعا جالب است و مهم هم هست برای این گروه نورسان و جوانان. در تاجیکستان تا جای من میدونم یک سازمانی هست برای این گروه کودکان که با تشبث والدین آنها تأسیس یافته است. معمولا در اینجا خانواده ها کودکان گرفتاری بیماری های عصب از جمله اوتیسم را پنهان می دارند. برخی از خانواده ها منظور و آنها را در جای ثبت نام نمی کنند، اما در رابطه اقدامی عجیب و تاسیس قهوه خانه برای کودکانی در خود مانده، حالا یک گزارش داریم از همکار ما عبداللهی عاشور. عبدالله را میشنویم.
زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس‌های آموزشی مرکز کودکانی دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکانی آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه خانه جمعیتی پیدا شد.
سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه. بعد فال بیو پختوباس میتونیم.
چی
نمو؟ تا تو پیداز نی... پیچین.
اکبری 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه خانه به خاطر آموختنی تهیه غذا و خدمت رسانیدن به مشتریان می آید.
وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را می آورم، منتظر می شوم که کی حساب را طلب می کنند.
این قهوه خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تأسیس شده است.
ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه می آموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیست که با آشپزی شغل دارند، در یک هفته 2 مرتبه می آیند. آنها هنوز درباره کسب آینده‌شان تصمیم نگرفتند، ولی به هر حال برایشان این مشغولیت پسند است.
میزاجان قهوه خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازت نامه فعالیت را به حیث قهوه خانه ندارد، از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل می کند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازت نامه رسمی همه ساکنان می توانند از خدمت قهوه خانه استفاده کنند.
اکثرا برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت می دهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند.
در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه خانه در اساس آن تشکیل شده است، باز چندین برنامه های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خود مانده عمل می کند. از جمله تعلیم بروقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزش اینکلوزیوی.
تشکر از عبدالله، همکاری ما که در رابطه با یک قهوه خانه و آموزش آماده کردن خوراک برای کودکان گرفتار اوتیسم گزارش می داد. دوستی عزیزی آینده‌ساز، اگر تا حال نوار این مطلب را در سامانه ما ندیدید، پس مشورت می‌دهیم تماشا کنید و نظر خود را بنویسید.
بله، گزارش‌های دیگری ما را هم در سامانه آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی می‌توانید پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
اگر شب‌ها شبی یلدا، اگر روزها پر از خم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب‌ها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بودی در کنار من، دلم جم بود دلم جم بود. دانه دانه باران می‌بارید، سوی باقی بالا می‌رفتم، یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می رفته. کسی در فکری یارش بود، کسی دنبالی کارش بود، خماره را خمارش بود، شکاره را شکارش بود. کسی مستانه می میزد، در بامی خانه نی میزد، کسی از بابت دنیا نمی ترسید نرای میزد. اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از خم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف یالم بود.
روز 16 نوامبر در تقویم های جهانی به عنوان روز تحمل پذیری و تحمل گرایی ثبت شده است و این سنه در تاجیکستان هم چون روز تحمل پذیری یاد شد. اما برخی بر این نظرند که تحمل پذیری به یک خاصیت قوی مردم تاجیک تبدیل یافته است. برخی دیگر میگویند واقعیت این گونه نیست. خبرنگار رادیو آزادی از بعضی ساکنان پایتخت پرسید که چی را تحمل میکنند و چی را نه.
حالا پرسش سری راهی همکاران ما را در رابطه با این موضوع خواهید شنید. شما تحمل پذیرید یا نه؟ و اگر همسایه شما اتئیست یا به خدا باشد، مناسبت با او چگونه خواهد بود؟
تاجیکستان دولت دموکراتی است، آزاد است، همه ارزش های انسانی، دینی به هر گونه انسان ها خاصی خودی آنها را دارد. من البته تحمل میکنم.
با ما فرق ندارد که این آتئیست است، این نصرانی است، این یهودی است. با ما فرقش اینه که انسان است، ما با اون میتوانیم صحبت نماییم، دادگیریش نماییم.
آدمی که با خدا باور نداره چه باید نقد ببینیم؟
آتئیست باشد یعنی به خدا باشد؟
بله.
نمیدانم وای چیزی خچه راوی خچه.
البته جمعه مو که از روزی دینی مثلا اکثرا مسلمان هستم فکر میکنم به این چیز نگاه منفی دارم.
اگر همسایه شما آتئیست باشد شما تحمل میکنید؟
نه.
برای چی؟
در کار نیست همسایه. چی در کار از جمعه در خودش یه نقصان میشه.
چیوه خواه آتئیست آتئیست های ما مسلمان مسلمانه همه با روح خود شما
شما میتوانید که با یک نفر مسیحی دوست باشید؟
میتوانم نه که دوستی حقیقی مثال دوستی وی نه نه سلام علیک باشد.
خب شما به اقلیت های جنسی چی نظر دارید؟
به اقلیت های جنسی؟
بله هم جنسگراها
هم جنسگراها؟ ولی درباره این فکر و اندیشه مستقل خود را وابسته به همین موضوع پر را عنیق نکردم.
شما میتوانید با دختری که لباس اروپایی میپوشد ازدواج کنید؟
البته میتوانم و وقتی که اویلدار شدم بعد میتوانم وایز زنم که شد میتوانم اون رو با لباس های ملی تاجیکی آشنا سازم و میخواستم که لباس ملی تاجیکی رو ببر کنم.
نه تعامل نداره هم فرم همی چی خود ما پوشم ملی خود ما پوشم اطلس و مثال فرم های تاجیکی خود ما پوشم میشه.
تشکر. نظر ساکنان پایتخت را شنیدیم که آیا تحمل پذیرند یا نه. دوستی عزیز آینده‌ساز با امید ملاقات در برنامه‌های دیگری آینده‌ساز اینجا باید با شما خداحافظی کنیم.
امیدواریم از صحبت و مطلب‌های امروزه گفتاری آینده‌ساز خوشتون آمد. گفتاری جوانی را با مطلب و خبرهای نو و جالب در روزهای بعد از تعطیل انتظار شوید. حالا از ما خداحافظ و کامیاب و پیروز باشید. زرنگز بودم همراه با همکارم سرویناز در نشر امروزه گفتاری آینده‌ساز همراه شما. خیر.
شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پر آواز دلم ای تپیش های پر آواز دلم تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بامی منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
افتای نو سودی مرکزی رادیو زودی من شالوی گلخوجه خبرگزاری شروع معرفی میکنم. امروز 20 نویبر است و سرخطی موضوعی مهمی برنامه. در تاجیکستان با درخواستی امام علی رحمان بار دیگر از مویش نیروهای سپاد را دایر کردند. روسیه این دفعه هم موشک اسکندر را آزمود.
فکر میکنم رزمایش با موفقیت انجام یافت.
شتای شتا اوچینی پرسلی успешно.
جوابی ابدار با بازداشت های غیر قانونی فعالان حقوق انسان در روسیه مجران کاری را برای حمایت از حق خود آماده میکنند. و زنی که شوهر و سه فرزندش را در سالهای جنگ بوسنیا کشتند با عدالت باور ندارد. فرمانده متهم در کشتاری دست جمعی هزارها مسلمان انتظاری حکم است.
وقتی به من گفتند که جسد پسرم رو در قبری دست جمعی تشخیص کردند، از گپ موندم.
در تاجیکستان نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی شیوه‌های مبارزه مشترک با تروریستان در شرایط کوهی را تمرین کردند. طول 10 روز در یکی از رزمایشگاه‌های کشور چند هزار سرباز سطح آمادگی را در واکنش فوری به مناقشه احتمالی نمایش دادند و روسیه بار دیگر موشک اسکندر را آزمایش نمود. امردین علیموف در بخش خاتمه‌ای مشق‌ها حضور داشت.
رزمایش سازمان پیمان امنیت دست جمعی در رزمگاه حرب میدان خطرام به انجام رسید. در این تمرین های نظامی که دوامی 10 روز در 6 رزمگاه حدود تاجیکستان ادامه داشت، در مجموع بیش از 5000 نفر هیئت شخصی، جزو تام های قوه های مشترک واکنش فوری اسپاد، 64 عدد چرخ بال و هواپیما، زیاده از 1500 عدد نوهای گوناگون تکنیک های زیره پوش و سلاح و مهمات جنگی استفاده شدند. در این رزمایش از تمرینگاه لاهور به سوی هدف معین شده که در رزمگاه حرب میدان جای داشت، مجموع موشک های عملیاتی استراتژی اسکندر ام پرتاب داده شد. گفته می شود این رزمایش غیر نوبتی بوده با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است.
پرزیدنت تاجیکستان
ماه اپریل پرزیدنت تاجیکستان در بیشکک در باره وضعیت سرحد با شرق افغانستان گزارش داد و پیشنهاد کرد تا در ماه نویبر در تاجیکستان باز یک رزمایش برگزار گردد. فکر میکنم رزمایش با موفقیت انجام یافت.
считаю, что учения прошли успешно.
در قسم نهایی رزمایش رهبریت اسپاد، وزیر دفاع تاجیکستان، نماینده های حربی کشورهای خارجی و دیگر نهادهای کشور اشتراک کردند. وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی میرزا برگزاری چنین یک رزمایش را در سرحد افغانستان مهم دانست.
значительный успех
رویدادهای چند ماه اخیر از آن شهادت می‌دهند که گروهی به نام دولت اسلامی و دیگر گروه‌های رادیکالی از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌برند تا وضع سیاسی افغانستان را ناآرام کنند و به این واسطه موقع خود را در این کشور مستحکم کنند. جای داشتن این ظهورات در نزدیکی سرحد ما در پیشمان وظیفه مهمی را می‌گذارد. ما باید نگذاریم که آنها به قلمرو کشورهای عضو اسپاد وارد شوند و تأثیر منفی خود را رسانند.
گذشته نظامی شرکت‌داران رزمایش با شمول سربازان و افسران از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی بر رزمایش انجام بخشید. امریدین علیموف، رادیو آزادی، حرب میدان.
میاریم به موضوع دیگر. یک سازمان عمومی حقوق در روسیه کوشش دارد سطح آگاهی مجران کاری از آسیای مرکزی را برای دفاع از حق خود بالا برد. فعالان حقوق میگویند این قشر پیوسته با بی‌عدالتی ها در روسیه روبرو می شود و اکثریت بنابر نداشتن دانش حقوقی نمی توانند از خود دفاع کنند. ولی آنها باور دارند که بعد شرکت در دوره های آموزشی مجران کاری حتی در روبروی کارمندان پلیس با جرأت خواهند شد. گزارش نوبتی را هم را تماشا میکنیم.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваши документы?
Могу уточнить, для какой цели вы используете документы, основания для проверки?
Нифига себе. У нас сейчас проводится...
در مسکو فعالان سازمان بام جهان برای مهاجران آسیای مرکزی دوره های آموزشی را برگزار می کنند. در این دوره ها برای مهاجران طرز برخورد با مقامات پلیس، تهیه درست حجت ها، جستجوی منزل، داخل و خارج شدن از مرز و با راه صلح‌آمیز حل کردن نزاع را تعلیم می دهند. آموزش اساسا طریق صحنه ها صورت می گیرد و فعالان با اجرای نقش ها به پرسش های احتمالی پاسخ می دهند.
معمولا مهاجران زبان و حقوق خود را نمی‌دانند. بنابر این هر امر غیر قانونی پلیس را اجرا می‌کند. در سمینار راه‌های جلوگیری از آن آموزانیده می‌شود.
سازمان دهندگان دوره آموزشی و مهاجران درباره حالت‌های قصه کردند که خود آنها به واسطه شاهد شدند.
هدف اصلی آموزش با مهاجران کاری کشورهای همسو تعلیم دادن حقوق آنهاست. همچنین چگونه باید از حق خود دفاع و با کارمندان حفظ حقوق گفتگوزار کرد.
در نوبت اول در این تریننگ حمایه حقوق خود را می آموزیم. زیرا به هنگام دچار شدن با پلیس ما را ترس و هیجان فرا می گیرد. از این وضع چگونه برآمدن را یاد می گیریم.
در اکثر حالات حتی در صورت درست بودن حجت هم پلیس حجت ساخته است گفته پول می گیرد. در این حالت ندانستن زبان مشکلی می آورد.
در این سمینار معلوماتی را گرفتیم که نمی دانستیم. مفید بود. وقتمون تلف نشد.
وقتمون ضایع کت می دانستیم.
58 از 10% فعالیت من در ماه سپتامبر و آزاد کردن مهاجران بخشیده شده بود که غیر قانونی بازداشت شدند. زیرا 6% دیگر بازداشت‌های قانونی بودند. فکر میکنم برای مهاجران تنها یک دوره آموزشی و دو حالت تجربوی ضرور است که آنها عملا خود را محافظت کنند. اطمینان دارم که دفعه سوم آنها به خوبی از عهده این کار
می‌برند.
بهتر شدن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان علاقه در زندگی مردم عادی دو طرف مرز تاثیر مثبت گذاشته است. اگر قبلا مشکلات روا و ضرورت عبور پیاده مرز و بدرفتاری مرزبانان ساکنان را از دیدوربینی با خویش و تبر باز می‌داشت، حالا چنین مانع ها کمتر شده است. قهرمان گزارش نوبتی ما از سفری در انتظارش به ازبکستان قصه میکند که این دفعه به فرق از سالهای گذشته عبور مرز برایش ناراحت کننده نبوده است.
الان همین خیلی عذاب های همین روحه من در این کتاب تصویر کردم.
صفیه ناصر ساکنی 76 ساله دوشنبه برای نوشتن کتاب داستان نبافت. کافی بود فقط سفرهایش به ازبکستان رو تصویر کند. داستان های سفرهای پر عذاب و مشقت به زادگاهش شهر سمرقند را. طی 20 سال گذشته هر سال به دیداربینی عزیزانش به سمرقند می رفت و از مرز تاجیکستان و ازبکستان می گذشت. مرزی که به گفته صوفیه ناصر مثل سد اسکندری بود، جایی که گذشتن از آن امری محال است.
هم سرحد بیم، هم سرحدون های اوزبیک، بعضی هاشون، همشون نه، بعضی هاشون بسیار درشت معامله بودن. بر خلطوم خالی میکردن روی میز با خالی میکردن، یک افشونده، سونی جو به جو میکردیم.
صوفیه که 55 سال پیش در تاجیکستان شوهر کرد و اینجا ماند، ماه آگوست امسال با دیدنی خویشاوندانش به سمرقند رفت. این دفعه سد اسکندری را ندید.
من باورم نآمد که آدم ها اینقدر معاملشون دیگر میکردین. هم سرحد بونهای ازبیک حیران شدن.
مثل خانم صفیه هزاران نفر از ساکنان تاجیکستان در ازبکستان خیش دارند و اکثرا در شهرهای سمرقند و بخارا. اما از ترس آزار و اذیت مرزبانان ازبکستان کم به دیدن آنها میرفتند.
میخوایم که راه کشیده شود یا ویزا قطع کنند و ما همچون خویش و تبر رفته رفت آمد کنیم.
از سال 2016 بعدی در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان و گرم شدن روابط تاجیکستان و ازبکستان رفت و آمد بین مردم دو کشور زیاد شده است. 5 شرکت پیدا شدند که محض سفر به ازبکستان را تشکیل می کنند. شرکت آیستور یکی از آنهاست و خواهشمندان را با اتوبوس به ازبکستان می برد. روزانه 15-20 نفر به آنها مراجعه می کنند.
یعنی مردم طبقه های گوناگون، هم جوان ها و هم کودکان و مسافران، وقتی که ما اعلان دادیم برای سیاحت، همه بسیار می خواهند که روان با تماشا و سیاحت.
مقامات ازبکستان اخیرا گفتند که در 9 ماه سال جاری با 60,000 شهروند تاجیکستان روادید سفر به ازبکستان را دادند. یعنی ماهانه تا 7,000 شهروند تاجیکستان به کشوری همسایه سفر کرده است. به کشوری همسایه‌ای که تا یک سال گذشته در بینشان صدی اسکندری گذاشته بودند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. 22 نوامبر دادگاه جنایت‌های حربی سازمان ملل متحد حکم ژنرال رادکو ملادیچ فرمانده نیروهای سربهای بوسنی را صادر می‌کند. مردم بوسنی محاکمه ملادیچ متهم به کشتار دستجمعی سربنیتسا در سال 1995 را 6 سال اینجوری پایگیری دارد. مونیرا سولیهوویچ که در سربنیتسا شهر و سه پسر خردیش را از دست داده است می‌گوید جزای مناسبی برای این جنایت وجود ندارد.
مونیرا سولیهوویچ برای دعا سر قبر شوهر و پسرش می آید. آنها همراه با هزارها مرد و نورس مسلمان بوسنیا در ماه ایول سال 1995 در سربنیتسا به قتل رسیدند. این آخرین فاجعه در سلسله بدبختی های این خانم بوسنی بود.
دشوار است. از اولین روزهای جنگ فاجعه روی فاجعه بود. 13 ایول سال 1992 من پسرم را از دست دادم. این ابتدای جنگ بود. وای پسرم در خانه هلاک شد. او 20 ساله بود. پسر دیگرم سال 1993 در جبهه کناری سربرنیتسا کشته شد. اون زمان او 19 ساله بود. پسر سیومم مثل شوهرم در سال 1995 به نام و نشان شد.
وقتی سربهای بوسنیا زیر سرپرستی رادکو ملادیچ سربنیتسا را اشغال نمودند، صدها مرد و نورس در کوه و جنگل‌های گرد و اطراف پناه بودند. حادثه‌ای که بعد از آن روی داد، بزرگترین جنایت نظامی اروپا بعد جنگ دومی جهانی عنوان گرفته است. سولیهوویچ و زنان دیگر در ماشین‌ها بار کرده به شهر توزلا انتقال داده شدند. پس از چندین سال در یکی از قبرهای دست جمعی باقی مانده های شوهر و پسر سولیهوویچ یافت شد.
در یادم نیست که کی جسد شوهرم را یافته بودم، ولی جسد پسرم را بعد 19 سال پیدا کردم. بعد 19 سال او را یافتم. وقتی به من گفتند که جسد پسرم را در قبری دست جمعی تشخیص کردند، از قبر موندم.
سولیهوویچ تنها در کنار مجسمه قربانی های کشتار دست جمعی سربنیتسا به سر می برد. او می گوید محاکمه ژنرال ملادیچ متهم به جنایت های حربی را زیاد پیگیری نکرده است. در جنجالی که دادگاه جنایت های حربی سازمان ملل متحد با اعلان حکم ملادیچ آماده می شود، سولیهوویچ می گوید به فکر او در این قضیه هیچگاه حکم عادلانه صادر نخواهد شد.
باور کنید من نمیتوانم این دادگاه را تماشا کنم. از خدا طلب دارم که به او عمر دراز دهد و او تمام اعضای اویله، تمام عزیزانش را از دست دهد تا ببیند که حیاتی به اویله چه تلخی دارد. اگر به دست من باشد، من به او عمر دراز عرضی میکنم.
پیشبینی می شود که به همین زودی ها حکم ملادیچ صادر شده، یک صحیفه دردناک جنگ بوسنیا پشت سر خواهد شد، ولی احتمال برای سولیهوویچ غم و اندوه از این فاجعه هیچ فراموش نشود.
برای تاجیکستان کارمند سابق وزارت دفاع روسیه دنیس خیسامف را به روسیه استرداد کرد. دنیس خیسامف ماه اپریل سال جاری ضمن بازگشت از عراق و سوریه از طرف کارمندان مقامات انتظامی ترکیه بازداشت شد. او را بنابر داشتن شناسنامه تاجیکستان به مقامات تاجیک تسلیم کردند. ماه گذشته وزارت کارهای داخلی خبر داد که کاپیتان دنیس خیسامف سال 2015 برای قلبکی شناسنامه تاجیکستان را آماده کرده، طریق آن به گروه دولت اسلامی پیوسته است. برنامه امروز اینجا به پایان رسید. اخباری از اینم بیشتر در وبسایت ما www.ozodi.org، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک و دیگر شبکه‌های اجتماعی. در یوتیوب نیز ما با نام آزادی ویدیو کانال داریم. از اون که امروز هم با ما همراه بودید تشکر، سپاسگزاریم. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او
دیرون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
خبرهای امروز دوشنبه 20 نوامبر را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم خواهم کرد. روز یکشنبه 19 نوامبر تلاش های انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای تأسیس حکومت ائتلافی با اشتراک سه حزب، دموکرات های مسیحی، حزب سبز ها و حزب دموکرات های آزاد، به ناکامی انجامید. کریستیان لیندر رئیس حزب دموکرات های آزاد گفت که مذاکرات بنابر حاصل نشدن اعتماد در بین طرف ها ناکام شد. مرکل از خروج حزب دموکرات های آزاد از مذاکرات اظهار تأسف کرد و گفت:
Wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren auf dem wir hätten eine Einigung erreichen können.
به نظر ما در جاده قرار داشتیم که می توانست ما را به سوزش رساند. البته با گذشت هایی که در نتیجه ائتلاف با شریکان مختلف حاصل می شدند. بنابراین با همه احترامی که ما نسبت به حزب دموکرات های آزاد داریم، متاسفم که نتوانستیم به سوزش برسیم.
مرکل گفت که نیمه دوم روز 20 نوامبر با پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر ملاقات میکند و وضعیت را شرح میدهد. حزب مرکز و چپگرای سوسیال دموکرات تاسیس ائتلاف با مرکل را رد کرد. خود مرکل گفت نمیخواهد به حکومت ائتلافی عبارت از اقلیت ها رهبری کند و احتمال برگزاری انتخابات نو را مطرح کرد. شتاینمایر از حق دعوت انتخابات برخوردار است، اما بعضی رهبران آلمان از آن نگران شدند که با انتخابات نو حزب راستگرای آلترناتیو آلمان میتواند بیشتر از 13% که در انتخابات گذشته صاحب شد رقم بیاورد. رئیس پارلمان قزاقستان نورلان نگمتولین حرفهای امروزی پرزیدنت قرغیزستان الماسبک اوتامبویف را که در نشست خبری در شهر بیشکک صدا دادند بی‌مسئولیتی و عوام‌فریبان نامید. با گفته نگمتولین، پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف از مردم قرغیزستان پشتیبانی میکرد و میکند. میدانم که مردم قرغیزستان هم همیشه نسبت به رهبری قزاقستان اظهار صمیمیت و سپاسگزاری دارند. از این رو همه این سخنهای خالی عوام‌فریبانه و بی‌مسئولیتانه اوتامبویف با مناسبت‌های برادرانه ما خلل نمی‌رسانند، گفت نگمتولین. آنچه به خودی اوتامبویف رب دارد به همه معلوم است که در سالهای پرزیدنتیش وی به هیچ نتیجه نائل نشد، نه در اقتصاد نه در سیاست، و هنگامی رفتنش هم نداشتنی فرهنگ سیاسی و داخلی را به نمایش گذاشت، افسود رئیس پارلمان قزاقستان. در نشست مطبوعاتی 20 نوامبر در شهر بیشکک، پرزیدنت عملکننده قرغیزستان الماسبک اوتامبویف گفت که از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خواسته است به بحران قزاقستان و قرغیزستان دخالت کند. اوتامبویف دوباره وضعیت مرزی دو کشور را محاصره عنوان کرد. در همین حال وی گفت نمیخواهد یادآور شود که به همسایه‌ها برای آینده درس خوبی داده است. مقامات میگویند که در پی به هم برخوردن یک مسافربر و ماشینی بارکش حامل انگشت در جنوب پاکستان، دست کم 20 نفر کشته و 6 تن زخمی شد. افسر پلیس محلی رحمت الله سالنگی روز 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت که صدمه بنابر تومان سنگین در راه منطقه خیرپوری ولایت سیند رخ داد. افسر دیگر پلیس رجب نواز گفت که احتمال تعداد قربانیان افزایش یابد، زیرا وضع بعضی زخمی ها بحرانی ارزیابی می شود. در مسافربر زنان و کودکان نیز حضور داشتند. پلیس میگوید در حالی که بنابر تومنی بامدادی راهها با سختی دیده میشد، یکی از ماشین ها با سرعتی بلند حرکت میکرد. بنابر راه های خراب، ماشین هایی که نگاهداری ضعیف دارند و رعایت نشدنی چاره های بی خطره راه، صدمه ها در پاکستان زود زود رخ میدهند. سالانه تا 5000 نفر در این کشور در صدمه های نقلیات به هلاکت میرسند. روسیگی ها کمبودی اصلی ولادیمیر پوتین، پرزیدنت کشورشان را نبودی مراقبت از آدمان عادی عنوان کردند. با گفته مرکز نظرسنجی لیوادا سنتر، 15% پرسیده شده ها درباره پوتین همین عقیده را دارند. در این باره شبکه تلویزیونی اربکا روز 20 نوامبر گزارش داد. با عقیده 10% دیگر، پوتین در برابر وزیرانش نرم رفتاری میکند و تحت نفوذ آنها قرار دارد. 7% از آن ناراضی هستند که پرزیدنت با فسادکاری مبارزه نمیبرد و دوستها را در اطرافش جمع کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
پرزیدنت زیمبابوه روبرت موگابه علی‌رغم انتظاری های زیاد استعفای خود را این نوبت نیز اعلان نکرد. طی چند روز اخیر هزارها ساکن این کشور برکناری رهبری 93 ساله را از قدرت طلب میکردند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. روبرت موگابه گفت سیاست سازش ملی سالهای 1982 به رهبری در حفظ یگانگی زیمبابوه نقش مهم میبازد. اظهار باوری کرد که از این به بعد مردم زیمبابوه با نظر داشت زحمت هایی که در گذشته کشیده است و بهایی که پرداخت شده است در فکری پیشرفت و آینده خواهد بود. این پیام را موگابه به مردم کشورش در احاطه مقام های بلند پایه ماموریت خود و نظامیان ارائه کرد و هنگامی ارائه پیام بارها در مانده سخن و صحیفه های خود را چند بار با هم آمیخته کرد.
من به حیث پرزیدنت و سرفرمانده نیروهای مسلح مشکلی ها را اعتراف میکنم. باور دارم که آنها مشکلی ها را با نیت نیک و وطن دوستانه با ارزوی نظم و ثبات کشور مطرح کردند.
خبرنگاران خارجی مقیم هراره درباره تبدلات عجیب در زیمبابوه خبر میدهند که پرزیدنت خودکامه آن دستکم برای چند روز دیگر سر قدرت خواهد ماند. روز 19 نوامبر ده ها هزار ساکن زیمبابوه با کوچه‌های پایتخت این کشور شهر هراره برآمده استعفای پرزیدنت روبرت موگابه را طلب کردند. موگابه 93 ساله 37 سال می شود که زمام قدرت در این کشور آفریقای جنوبی را در دست دارد. اما در آغاز هفته گذشته نظامیان زیمبابوه گفتند که اداره حکومت را به دست گرفتند. بعدان گزارش ها رسید که گویا همسر موگابه به نمیبیا فرار کرده است. گریس موگابه 53 ساله پیشگویی میشد که جایگزینی شوهرش خواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید ساکنان زیمبابوه احساس خوشی خود را از این وضعیت پنهان نمیکردند. فرانک موتسیندیوه 34 ساله که در دست پرچم زیمبابوه را داشت به خبرگزاری رویترز گفت این اشک شادی است و گفت تمام عمر این روز را انتظار بود و بالاخره آن فرا رسید. بالاخره ما آزاد شدیم گفت وی. برخی از اعتراضگران دیگر شعار نیست بود سلاله موگابه را بالا میکردند و بعضی دیگر نظامیان را به آغوش میکشیدند. زین مفتی 22 ساله با اشاره به عکس فرمانده ارتش کنستانتین چیونگی و معاون سابق رئیس جمهور امرسون ننگاگوا گفت در حال حاضر رهبران ما اینهایند و گفت آرزوی من این است که زیمبابوه نو را ببینم. کارشناسان میگویند در دوام نزدیک 40 سال رهبری روبرت موگابه در زیمبابوه این کشور به یکی از قشقترین دولت‌ها در قاره آفریقا تبدیل شد و میزان میانه درازعمری در این کشور 49 سال را تشکیل می‌دهد.
من بی‌قرارم ای دل بی‌قرارم، من بی‌قرارم ای دل بی‌قرارم.
جمعه‌باش سنگینوف سابق معاون اولی رئیس ولایت سغد و عضو هیئت تاجیکستان در مذاکرات مشخص کردن مرز با قرغیزستان، صحبت اخیری پرزیدنت الماسبک آتمبایف را درباره مذاکرات مرزی بی‌مورد و ناآگاهانه عنوان کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. الماسبک آتمبایف در آخرین نشست مطبوعاتیش همچون پرزیدنت قرغیزستان روز 20 نوامبر گفت که اگر به امام علی رحمان مشورت دیگر نمی‌دادند، شاید حالا سازشنامه مرزی با تاجیکستان پورا امضا می‌شد. آتمبایف گفت که در تاجیکستان پیشنهاد قرغیزستان را در زمینه طرز حل بحث 50% خط مرزی بین دو کشور نپذیرفتند. جمعه‌باش سنگینوف که از سال 2010 تا سال 2015 عضو کمیسیای مذاکرات جهت مشخص کردن مرز دولتی بود میگوید امام علی رحمان پرزیدنت کشور همیشه به این مسئله از دیدگاه منفعت‌های ملی نظر میکرد و به مشورت‌های دیگر نیاز نداشت. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 20 نوامبر سنگینوف گفت
تاکید رهبر دولت تاجیکستان خوب می‌دانند که تنها دست داده‌ای بودند که در زمینه منفعت‌های ملی با نظر داشت زمینه قانونی موجود بودند مسئله باید حل و فصل. دیگر از آن دستوری که بدون مرتجعی بیرون از زمینه‌های حقوقی که بعضی اشاره ها در بعضی دایره ها بود یکانی خیلی دستور نداشتیم.
بحثی میانی دو کشور بر سر علامتگذاری بخش بحث برانگیز خط مرز پس از پاشخوری شوروی و کسب استقلال کشورهای همسایه جریان دارد. الماسبک آتمبایف در نشست آخرینش گفت در این مدت تنها برای علامتگذاری 50% مرز مورد بحث با تاجیکستان به سازش رسیدند. جمعه‌باش سنگینوف میگوید سازش بر سر نصف خط مرز مشترک بیش از 970 کیلومتر طول دارد با شرافت تاجیکستان دست داده است. او گفت مشکلی به موافقه نرسیدن در آن بود که قرغیزستان به سندهای بین المللی که هر دو کشور باید اعتراف کنند توجه نمی کرد.
موافق نرسیدی ما بود که ما اساس حقوق که پیشنهاد میکردیم سندهای رسمان تصدیق شده زمان شوروی که یگانه سندی قانونی که میتواند طرح منفی ماموری دولتهای صادق اتحاد شوروی از آن جمله دو دولت همسایه تاجیکستان و قرغیزستان معین کند، این تقسیمات ملی مرزی ماموری سال 1924-27 بود. ولی طرف قرغیزستان پیشنهاد میکردند که آنها از بس که یک طرفه در دو مرحله سال 1958-59 و سال 1989 هر این نوی خط مرزی ماموری جمهوری قرغیزستان کشیده از طرف خود در ساختارهای گوناگون آن را تصدیق کردن، آن باید اساس برای بررسی گرفته شود که از نگاه منفعت‌های ملی ما و طلبات سندهای بین‌المللی مخالفت خیلی جدی داشت.
جمعه‌باش سنگینوف میگوید این مسئله باید بر اساس اراده سیاسی دو دولت به دخالت دیگر دولت ها و ساختارهای سیوم حل شود. او گفت قرغیزستان حل این بحث را نباید به نسل های آینده حواله کند. وکالت های پرزیدنت الماسبک آتمبایف قرار است روز 24 نوامبر به انجام رسد و همان روز پرزیدنت نو سارانبای جینبکوف به ادای مراسم سوگند یاد کنی و کرسی رهبر این کشور بنشیند. در جریان مرکه انتخاباتی از جینبکوف اشاره کرده است که خواستار همکاری های نزدیکتر با تاجیکستان میباشد. کارشناسان در تاجیکستان میگویند آتمبایف به فرق از رهبران دیگر قرغیزستان در دوام 6 سال ریاست جمهوریش به تاجیکستان سفر رسمی انجام نداده است، در حالی که محض بحث تعیین و علامت گذاری مرز یکی از مشکلات اصلی در روابط دو کشور باقی میماند. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک در این باره گفت:
در هر صورت این امید وجود دارد که چون عمر ریاست جمهوری الماسبیگ آتامبایف تقریبا به پایان خود رسیده است و رئیس جمهوری نوی این کشور حتماً